رفا خوش اومدید. با تشکر از تشکیلات انگلیس، تشکیلات بریتانیا برای اینکه این سخنرانی رو ترتیب دادن. موضوعی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم راجب تحولات اخیر سیاسی تو جامعه ایران و به طور اخص راجب به اینکه طبقه کارگر کلن چه منفعتی تو این تحولات داره، آیا اصولا منفعتی داره یا نداره، و اینکه چه چیزی باید بیاموزه و چه درسایی رو دوباره برای ما داره، برای طبقه کارگر داره. این تحولات فضای جامعه ایران رو به شدت تکون داده. بعد از سالها این یکی از عمیق‌ترین به اصطلاح تشنجای تو جامعه ایرانه که بسیاری اونو انقلاب میخونن، خیلی ها اونو انقلاب میخونن، بعضی اونو ضد انقلاب میخونن. و اینجا من عنوان سخنرانی رو گفتم انقلاب یا ضد انقلاب، میخوام توضیح بدم که نه انقلاب نه ضد انقلاب، یعنی فقط با مفاهیم به این سادگی و سیاه‌سفید شیر یا خطی نمیشه واقعیت رو توضیح داد. واقعیت همیشه پیچیده تره و اگه بخوایم نگاه دقیقی بکنیم باید به این واقعیات در ابعاد مختلفش نگاه بکنیم. احزاب سیاسی مختلف از بی بی سی که من فکر می‌کنم یه حزب سیاسیه، کاملا یه حزب سیاسیه، از بی بی سی و اکثریت تا حزب توده و تا حزب کمونیست کارگری، از موسوی و جبهه به اصطلاح اصلاحات تا خامنه‌ای و احمدی نژاد و شریعت مداری، همه راجع به این رویدادها اظهار نظر کردن، تحلیل دادن، گفتن چی درسته چی نادرسته، چی غلطه چی به اصطلاح صحیحه، چگونه میشه بر این تأثیر گذاشت یا نگذاشت، لازم نیست گذاشت. به هر حال از طرفهای مختلفی این تحلیل ها داده شده و به نتیجه گیری های مختلفی رسیده. من چیزی که میخوام اینجا، و حزب حکمتی این وسط جزء معدود احزابی بوده که در مجموع موضعش با کل بقیه متفاوته، و من از نظر خودم میخوام نظر شخصیمه که پایه های فکری این موضع رو توضیح بدم و بگم که چرا این موضعی در ازاویه منفعت طبقه کارگر، و توضیح بدم هیچ کدوم از این تحلیلات درست یا غلط نیستن، همشون درستن همشون غلطن. به یه معنی درستن، وقتی شما میگین تحلیل فلان کس غلطه تحلیل من درسته، خودتون رو توی منفعت واحد تصویر میکنین، بعد توضیح میدین که این سیاستی که من میگم در خدمت اون منفعت واحده، سیاستی که اون میگه در خدمت منفعت واحد نیست، در حالی که سیاست غلطیه. در حالی که احزاب سیاسی سیاست غلط معمولا نمیگیرن، غیر از احزاب بسیار حاشیه‌ای که تو خودشون زندگی میکنن، احزاب سیاسی واقعی‌تر سیاست‌های واقعی رو میگیرن که منفعت این یا اون بخش از جامعه رو منعکس میکنه. میخوام بگم که شما هر جور وایسید نمیتونین بگین اکثریت یا بی بی سی تحلیل غلطی از اوضاع داره. تحلیلش غلط نیست، تحلیلش کاملا درسته. اگه شما تو موضع اونا وایسین، اگه من از زاویه اونا به جامعه نگاه کنین، همونطوری که فرضاً سرمایه‌دار تو موقعیتی که وای میسه فکر میکنه که به طور واقعی فکر میکنه این سرمایه است که سود تولید میکنه، نه کار کارگر. فکر میکنه که این به منفع جامعه است، چون نفع خودش رو تو اون میبینه. میخوام بگم که درست و غلط و راست و چپ و تاکتیک، همه اینا پایه طبقاتی دارن، منشأ طبقاتی دارن. من معتقد نیستم کسی تو این روابط یا تو این اتفاقات این روز سیاست غلطی گرفته، سیاست نادرستی که گفته. گفتم صرف نظر از واقعا جریانات بسیار حاشیه‌ای دنبال رو که کسی هم حرفشون رو زیاد جدی نمیگیره و تأثیری هم رو اوضاع ندارن، بقیه حرف درست زدن، از زاویه منفعت خودشون حرف درست زدن. و بحث من اینه که منفعت طبقه کارگر حرف دیگری رو ایجاب میکنه، و این حرف ها منفعت طبقه کارگر رو منعکس نمیکنه. و وقتی منفعت طبقه کارگر رو منعکس نمیکنه، اون وقت منفعت رهایی انسان، شما فکر میکنید که طبقه کارگر و انقلاب سوسیالیستیش، انقلاب کمونیستی طبقه کارگری که میتونه به طور واقعی رهایی انسان رو به بار بیاره، اون رو هم منعکس نمیکنه، به هر حال مال کسان دیگه ای رو منعکس میکنه. رویدادهای این دوره رو از زوایای بسیار مختلفی میشه تحلیل کرد، همش هم موجه هم. حالا گفتم من بحث غلط و درست نمی کنم، موضوعاتی که میشه بهش پرداخت موضوعاتی هستن که میشه راجع بهشون از زوایای مختلف حرف زد، میشه راجع به از زاویه سیاسی میشه بهش فقط پرداخت، میشه راجع به روانشناسی اجتماعی توده‌ای حرف زد، وقتی مردم به طور عام میریزن تو خیابون چی میشه، میشه از زاویه روانشناسی طبقاتی راجع بهش حرف زد، میشه از زاویه تاریخی راجع بهش حرف زد، میشه وصلش کرد ارتباطش رو با بحران اقتصادی که امروز تو جهان هست گفت، و بسیاری از وجوه مختلف و جنبه‌های مختلف و موضوعات و تمای مختلفی رو میشه بر تو این بحثا بهش پرداخت. بحث من اینجا لزوما همه اینا رو نمیپوشینه، قصدم ندارم همه اینا رو بپوشونم، فکر میکنم بحث بسیار وسیعیه، بحث بسیار مثل هر جور تحرک اجتماعی میشه از زوایای مختلف بهش پرداخت و نتیجه‌گیری خاصی کرد. من اینجا به طور اخص میخوام راجع به صفبندی سیاسی طبقاتی تو این ماجرا صحبت بکنم و بازم مستدل بکنم که طبقه کار، اگه این وسط طبقه کارگر چیزی گیرش بیاد از این ماجرا، فعلا با توجه به تناسب قوا، با توجه به سیری از رویدادها که در پیش است، طبقه کارگر قبل از هر چیز یه بار دیگر باید مجبور درسای آموخته قبلی رو، درسای قبلی رو بیاموزه دوباره، یه بار دیگه این اتفاقات نشون میده که طبق کارگر منفعتی جدا از کل اقشار بورژوازی داره و طبق کارگر برای نجات خودش و نجات جامعه باید روش دیگه، راه دیگه و سیاست دیگه ای رو برگزینه. من این تم صحبتم در نجا روی بحثم به روی این بحث به فعالین سیاسی به معنای عامش نیست. من نمیتونم کسی رو که به اصطلاح چشم امیدش به اینه که یه ذره دموکراسی بیاد و از خوب میشه قانع بکنم که کار اشتباهی کرده. به نظر من نه، کسی که فکر میکنه یه ذره دموکراسی بشه وضعش خوب میشه، که حالا توضیح میدم کدوم بخش جامعه رو منعکس میکنه، اشتباه نکرده. بقاره ممکن بود یه ذره وضع بهتر بکنه، ولی برای کسی که مسئلهش فقط یه ذره بهتر کردن وضع نیست، براش از به اصطلاح تموم کردن بردگی مزدی و خلاصی کامل جامعه و رهایی کامل انسان و در اومدن از این دور باطله، اون وقت این نیازش رو برطرف نمی کنه. در اینجا من بحثم با اونا نیست، اساس بحثم روبه فعالین کمونیست تو طبق کارگره و کمونیست هایی که فکر میکنن یا میکنن که چه شد، چه اتفاقی افتاد، و یه بار دیگه تصویر رو جلوشون بذاریم که سعی بکنیم سهمی ایفا کنیم تو اینکه خودآگاهی توی طبقه مون ببریم بالا و به اعتبار بالا رفتن این خودآگاهی اون وقت اتحادش رو و سیاست مستقلش رو تو صحنه تحولات جامعه که این صحنه امروز یکیش اتفاق افتاد، صحنه های بسیار زیادی در پیش خواهد بود. تاریخ جامعه با یه اتفاق شروع نمیشه، با یه اتفاق تموم نمیشه. اینم نه جنگ اول کسی بود نه جنگ آخر کسی، یکی از نبردهایی که وسط یه مجموعی از جنگ ها صورت میگیره. این مقدمه بود که خواستم راجع به چارچوب صحبتی که اینجا میکنم خدمتون بگم و بگم که در انتظار چی باشین، در انتظار چی نباشین. اگه برگردیم حالا به خود این رویدادها، یه چیزای خیلی واضحه. این رویدادها البته حالا بعد اشاره میکنم، رویدادها هر کی میشه از اولش گرفت تا امروزش، میشه یه تیکایشو برداشت فقط اون تیکا رو نگاه کرد، ارتباط منطقی تاریخی سیاسیشو با بقیه وقایع اون دوره قطع کرد و استنتاج خودش کرد، که خیلی این کارا میکنن، حالا بعد بهش اشاره میکنم. ولی وقتی نگاه میکنین، من منظورم به خیابون اومدن به اصطلاح توده وسیعی از جمعیت شهری ایرونه، توده بزرگی از جمعیت شهری ایرونه. مشاهدات خیلی روشنی داریم که احکام خاصی رو میده، اونم اینه که توده وسیعی بخشی از جامعه، حالا بعد اشاره میکنم که جامعه ایران توی این ماجرا دو شقه شد، بخشی اومدن خیابون اعتراض کردن، بخشی نیومدن خیابون اعتراض بکنن، و اگه پاش میافتاد علیه اون بخش دیگه میومدن خیابون، بخش وسیع، بخشی اومدن اعتراض کردن، اعتراضشون به حق بود، خیلی اومدن داد زدن علیه حجاب، خیلی اومدن داد زدن علیه خفقان فرهنگی، خفقان سیاسی، خیلی آمدن داد زدن علیه آپارتاید جنسی، خیلی آمدن داد زدن علیه خیلی از جنبه های مختلف روزمره حیات تو اون جامعه که حق هم داشتن. و یه بار دیگه نشون داد که وقتی که مردم میان تو خیابون، وقتی جامعه ایران جامعه ایه که به سرعت آدم میاره تو خیابون، با انگلیس فرق میکنه، جامعه ایران جامعه انقلاباته. هیچ وقت من سراغ ندارم کشوری تو که توی 70-80 سال گذشته 3-4 تا انقلاب پیش شده باشه که اصلا دولت رو پایین آورده باشه. انقلاب جزء به اصطلاح انقلاب منظورم نیست، تعرض به واکنش به اصطلاح میلیتانت به رژیم جزء فرهنگ اون جامعه، عملا شده جزء فرهنگ اون جامعه. و دوم جامعه اختناق زده ایه، جامعه اختلاق زده، هر کی از یه سری از هر سری اعتراض داره به محض اینکه یه دریچه باز میشه میاد بیرون دادشو میزنه و هیچ ایرادی هم نداره دادشو بزنه. هر کدوم از ما هر جایی بودیم اگه میدیدیم دم خونمون مردم دارن داد میزدن زنده باد آزادی، خب میرفتیم میگفتیم زنده باد آزادی، میگفتن مرگ بر استبداد، میگفتیم مرگ بر استبداد، میگفتن مرگ بر دیکتاتور، میگفتیم مرگ بر دیکتاتور، داد میزنیم. این خصیصه هر انسانیه که وقتی برمیگرده جامعهش تکون میخوره، بخشی از روانشناسی توده‌ای، بخشی از روانشناسی جامعه که میاد بیرون دادشو میزنه. منتها اینجا یه اتفاق میفته که که به اصطلاح این مشاهده رو تعمیم میده و ازش نتیجه گیری میکنه. ببینید وقتی اگه این رو نگاه کنیم متوجه میشین که همه تحولات دنیا، همه انقلابات دنیا، همه جنبش‌های توده‌ای دنیا این خصیصه رو دارن. همه وقتی که برگردین، مثال دارم میزنم، وقتی که برگردین انقلابات اروپا شرقی رو ببینید، مگه انقلابات اروپا شرقی مردمی که اومده بودن خیابون چی میخواستن؟ میخواستن از دست اون سیستم پوسیده روسی نجات پیدا کنن، سیستم پوسیده سرمایه‌داری دولتی نجات پیدا کنن، داد زدن آزادی. واقعا فکر میکنن آزادیه. اونایی که کلنگ دستشون گرفتن دیوار برلین رو خراب کردن مگه چی میخواستن؟ طرفدار خیلی سرمایه‌داری هار لجام گسیخته که نبودن، 90% آدمایی بودن اومده بودن داد میزدن زنده باد آزادی. اونایی که تو سرب و کرواتی که پاشدن همدیگر رو قتل عام کردن مگه سربیه چی میگفت؟ مگه کرواتیه چی میگفت؟ اون آدم تک آدمش، مگه جنبش افغانستان علیه روسیه، مگه اون آدمی که تو افغانستان جنگ میکرد اسلحه برداشته بود و پرت اسلام سیاسی رو دست گرفته بود، جنبش به اصطلاح مجاهدین افغان رو دست گرفته بود، مگه اون آدم واقعی چی میخواست؟ مگه نمیخواست کشورش از یوغ اشغال نجات پیدا کنه بتونه زندگی بهتری داشته باشه؟ اون آدم رو دارم میگم. مگه کارگرایی که هیتلر کشید پشت خودش تو 1934-35 تو آلمان که بخش مهمی از پرولتاریای صنعتی از حزب سوسیال دموکرات جدا شدن رفتن به حزب فاشیست پیوستن، چون اسمش حزب به حزب نازی پیوستن، چون اسمش حزب ناسیونال سوسیالیست بود، مگه اونا چی میخواستن؟ اونا میخواستن آدم ها رو تو کوره آتش‌سوزی بسوزونن؟ اونا میخواستن برن 20 میلیون نفر مردم روسیه رو قتل عام کنن؟ اونا میخواستن تمام اروپا رو زیر یوغ چتری فاشیسم در بیارن؟ اینطور نیست. عکس العمل یه پدیده‌ای که اتفاق میفته اینه که همین که مردم با هر مردم اومدن تو خیابون، انگیزه های آدمایی که اومدن تو خیابون انگیزه اون آدما رو تسری میدن و پرچم میکنن برای اینکه هویت اون حرکت رو تعیین بکنه. و این بزرگترین اشتباه و بزرگترین کلاهبرداری تاریخه، همیشه اینطور بوده، به خاطر اینکه کل حرکت‌های ارتجاعی دنیا بالاخره نیروش کیه؟ مگر پیشمرگه حزب دموکرات تو جنگ با کمال سرمایه‌داران کردستان بودن یا کارگر زحمتکش کردستان بودن؟ مگه سپاه پاسدارانی که میومد مردم رو یا بسیجی که میومد مردم رو سرکوب میکرد سرمایه‌داران ایران بودن یا کسی بود واقعا فکر میکرد تعالی انسان رو داره دفاع میکنه ازش، فکر میکرد، خودش فکر میکرد. میخوام بگم که یه اشتباه بزرگ، بزرگ تحلیلی که بورژوازی ازش استفاده میکنه، به خاطر اینکه 99% اتفاقات دنیا رو این یا اون بخش از بورژوازی شکل میده و برای اینکه مردم رو بکشونه، برای اینکه توده هرچه وسیع‌تری رو و به خصوص طبقه کارگر رو خل سلاح بکنه و بذاره تو بن‌بست، تئوریاشو میاره که این خصلتش اونه، این خصلتش همون انگیزه آدمایی که اومدن تو کار تو خیابون. مثال های خیلی زیاد است، کسانی که شاید گفتم اینجا یه بار دیگه باید برگشت تجربه دنیا رو، تجربه خودمون رو نگاه کنیم. انقلاب 57، مگه انقلاب 57 اونایی که قبل از قیام توی ایران دیدین جمعیت شهری رو، تجربه کردین جمعیت شهری رو، مگه اون جمعیت چی میگفت؟ آزادی. مگه روز قیام مردم اومده بودن که مخالفین رو سرکوب بکنن؟ مگه کل کسایی که عاشورا تاسوعا رفتن تظاهرات کردن میخواستن حکومت اسلامی بیاد؟ نه، اینطور نیست. همونا با شعار سوسیالیسم، یه عده هم با شعار زنده باد سوسیالیسم اومده بودن تو همون تظاهرات ها، یا به زور میکشیدنش پایین، یه بعضی وقت هم نمیکشیدن. تو استقبال از خمینی، کسانی که بودن اونجا میدیدن استقبال از خمینی، چپای تیکه‌ای رو گرفته بودن با علم و کتل خودشون، زنده باد سوسیالیسم. ولی جامعه هیچ وقت فکر نکرد این تظاهرات چپ برای زنده باد سوسیالیسم. اینجا یه حلقه دیگه وارد قضیه میشه. یا 30 خرداد، شب قیام، من به عنوان خاطره فردی خودم اینو بارها برای رفقامون گفتم، قیامی که شب قیام، منم جز صدها هزار نفری که میدونه به اصطلاح اون وقت میدونه فوزیه بهش میگفتن، میدونه الان فکر کنم امام حسین، با ما هم اونجا بودیم، کوکتل میزدیم به تانک، یاد زیاد چه شدن. تلخ ترین شب زندگی من بوده تو عمرم، به خاطر اینکه ما یه عده آدم چپی 30-40 نفر آدم چپی رفته بودیم اونجا و فقط داد خودمونو میزدیم، شعار خودمونو میدادیم، کوکتل خودمونو میزدیم، رو کوکتلامون هم همه داس و چکش و ستاره کشیده بودیم. ولی هیچ کس باور نکرد اون قیام چپی هاست و نبود، و احساس میکردی که تو اونجا داری تکون میخوری، حرکت میکنی. تعداد کمی هم نبودن چپی های اونجا. هادی غفاری رئیس صحنه گردون بود. مگه 30 خرداد کسانیتون من شانس یا بدشانسی داشتم که 30 خرداد هم میدون فردوسی و میدون هم جای اصلی، مگه اونایی که اومده دادن تو خیابون چی میگفتن؟ 30 خرداد که شلوغ شد و قتل عام شد، مگه نمیگفتن آزادی؟ مگه اونایی که تو زندونا کشتنشون بعد از 30 خرداد، بخش اکثرشون، تعداد زیادشون نبودن که زنده باد سوسیالیسم گرفته بودنشون؟ اینا تجربیات خود ماست. و یا کسانی که به یادشونه کردستان عراق و قیام مردم علیه صدام حسین، مگه شوراها درست نشدن؟ ولی کی اومد سر کار؟ چه جوری شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ حکم میده. وقتی که اینها رو نگاه میکنین، اگر از زاویه طبقه کارگر نگاه میکنین، اولین سوالی که به جلوتون قرار میگیره، لابد توی 30 خرداد یه عده پیروز شدن، لابد توی انقلاب 57 یه عده پیروز شدن، لابد توی جنبش نمیدونم کردستان عراق یک کسی پیروز شد، لابد تو همه این تحولات انقلابات یک کسانی پیروز شدن. سوالی که به حق طبقه کارگر از خودش بپرسه میشه چرا وقتی این اتفاق هم میفته همیشه سر من کلا میره؟ چرا پیغمبری نبود که بیاد رهبری رو در دست بگیره؟ مگه انترناشنال به ما نمیگه که نه خدا نه شاه نه قهرمان؟ چرا این اتفاق میفته؟ چرا هر جا شلوغ میشه طبق کارگر تا قضیه از گردش تناب میگذره؟ من اینجاست که مارکس و پای مارکس و آگاهی در واقع کارگر میاد وسط. پای مارکس که چرا این اتفاقا میفته؟ به خاطر اینکه مارکس برمیگرده میگه که نباید به انگیزه آدم ها نگاه کرد، آدم هایی که توی حرکتی شرکت میکنن، به خاطر اینکه اون آدم ها همیشه برای زندگی بهتر دارن شرکت میکنن، حتی وقتی ارتجاع‌ترین و سیاه‌ترینشون. مگه حزب الله تو جنوب لبنان اینا همه رفتن حکومت اسلامی بیارن تو جنوب لبنان؟ اینطور نیست. همه اینایی که الان سرباز طالبان هستن، ای کاش فرصت دست میداد با بعضیشون حرف میزدیم. ببین چه آرمان های همه دزدن، ما علیه دزدی هستیم، ما علیه فساد هستیم، ما میخوایم یه زندگی بهتری داشته باشیم، رفته اصله طالبان برداشت، ریش دراز کرده اصله طالبان برداشت. انگیزه اون آدم نیست که تعیین میکنه چه چیز درست، چه چیز داره اتفاق میفته. همه آدم ها با انگیزه خوب، بخش اکثر آدم ها با انگیزه خوب وارد در حرکت میشن. در نتیجه برگشتن امروز و انگیزه آدمایی که تو این حرکت شرکت کردن رو به کسی نگاه نشون دادن و استدلال کردن که این حرکت ماهیتش، خصلتش، سیاستش، اون چیزی که برش حاکمه، یه جوری استنتاج از انگیزه آدمایی که تو شرکت میکنن، افتادن حب بخشایی که این آدم ها رو کشیدن تو خیابون. چون اونا هم استدلال میکنن. طالبان هم برین ازش بپرسین میگه که من مردم زحمتکش رو آوردم، مردم زحمتکشی که میخوان زندگی بهتری داشته باشن. حزب الله رو بگین میگه من آدمایی رو آوردم در مقابل اسرائیل دارن از خودشون دفاع میکنن. راست میگه. حماس مگه جز دفاع سازمان یافته مردم فلسطین برای اینکه واقعا از یه زندگی پست تبعه مثل حیوان باشون برخورد میکنن نجات پیدا؟ مگه اعتراض اونا نیست؟ آیا میشه از این خاصیت اون خصلت حماس رو نتیجه گرفت؟ نمیشه. آیا میشه از انگیزه مردم کردستان عراق که ریختن دستگاه امن و استخبارات جمع کردن نتیجه گرفت که این یه جنبش توده‌ای بود؟ ما با جنگ این ایده را رفتیم. یه جنبش توده‌ای بود، یه جنبشی بود که برای آزادی و برای انگیزه اون آدمایی که بخش اکثرشون اتفاقا چپیایی بودن که خیلی کار بزرگی کردن. مارکس اینجا برمیگرده یه فاکتور دیگه ای رو وسط میذاره، میگه باید برگشت به جنبش‌ها نگاه کرد، به خودآگاهی، به کل افقی که اون حرکت در مقابل خودش گذاشته. اون حرکت چه چیزی رو پیروزی خودش میدونه؟ چه نیروی سیاسی رو به قدرت نزدیک میکنه؟ چه نیروی سیاسی رو از قدرت دور میکنه؟ چه حتی احزاب رو وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم، باید احزاب رو بذاریم تو این متن. اگه احزاب رو بذاریم تو این متن، اون وقت متوجه میشین که حرکت اسلامی، حرکت ارتجاییه. مهم نیست 100% آدمایی هم که اومدن بهش پیوستن، آدمایی که لابد علیه ظلم و فقر و بیحقوقی مبارزه میکنن. ما وقت میبینین همه جنبش های ناسیونالیستی نه از سر انگیزه آدم ها. اون کسی که اومد، 1,000,000 نفری که در اعتراض به اون کاریکاتور ترکا اومد تو خیابون، اون 1,000,000 نفر اومدن تو خیابون، یادتون باشه اون 1,000,000 نفر ترک پرست بودن، اونم اینجا شسیده بود داد داد میزد دیگه. یه فضایی درست شد که تونست بیاد تو خیابون داد بزنه، ولی آیا داد اون خصلت اون حرکت رو تعیین میکرد؟ این اشتباه سیستماتیکیه که تحقیق کارگر میکنه، اشتباهی که بهش میندازن و توضیح تئوریکیه که اشتباه نیست، اصلا اثر اشتباه نیست، چون بورژوازی همیشه به عنوان نماینده جامعه برمیگرده و هرچی جامعه میکنه خودش رو با جامعه یکی معرفی میکنه. یه دقت کرده باشیم تو جامعه‌ای که حالا تو ایران هم اینطوری شده، تو جامعه‌ای که بورژوازی خیلی روشن‌تر حرف میزنه، میگه به احزاب کارگری یا مثلا یه حزبی مثل کارگری، میگه اینا احزاب طبقاتی هن. من حزب جامعه هستم، بورژوا یعنی حزب جامعه، بورژوالیگه به قول آلمانی و سوئدیش. اینا برمیگردن میگن اینا احزاب طبقاتی هن. من حزب جامعه هم. من همه منفعت همه رو دارم منعکس میکنم و من چتری هستم که همه اینا رو میکشم و وقتی همه اینا رو کشیدم اون چتر منه که حقانیت داره، نه اون چیزی که اون میگه. اونا خب آدم ها زیاد میگن، کند میگن، تون چپ و راست دارن، اینور اونور میزنن، هر کی با عقاید خودش میاد. ولی کل اون اونو میگیره و تبدیلش میکنه به معرفی چترش و هیچ چیز بی‌ربط‌تر از اون چتر نیست، به خاطر اینکه داره آدم برای منفعت خودش جمع میکنه و احتیاج داره به تئوری که این رو ممکن بکنه، احتیاج داره به تئوری که اندیویژوال و فرد رو بکنه منشأ آگاهی جمع. به همین خاطر پول میدن تو دانشگاه‌ها استادان علوم جامعه شناسی این تئوری‌ها رو گسترش بدن. و اینکه بورژوازی به همچین تئوری احتیاج داره، تئوری غلط و درستی نیست. اون از نظر منفعت بورژوازی نگاه کنی، آره این بهترین راهه. حقانیت هر چیز همینه تو دیدنش. و این بحث برمیگرده، مارکس برمیگرده که مارکس تو ایدئولوژی آلمانی برمیگرده میگه این کلاهبرداری بورژوازیه. این کلاهبرداری بورژوازیه، اینطور نیست. کلاهی که بورژوازی میذاره سر طبق کارگر، سر منافعش. میگه جنبش ها رو باید نگاه کرد، حتی احزاب رو باید تو متن این جنبش ها قضاوت کرد، دید این حرکت ها چی پیروزیشو میرسونه. ما اون وقت تو بحث رفقایی که یادشون هست تو حزب منصور حکمت تو دوره حزب کمونیست ایران با بخش اعظم حزب کمونیست ایران درگیر شد سر اینکه اتفاقاتی که توی کردستان عراق افتاده عمیقاً تحت تاثیر ناسیونالیسم کرده، نه به خاطر اینکه اون آدمی که رفت تو خیابون داد زد ناسیونالیسته، به خاطری که افقی که جامعه با خودش هر میده کرد، اون چیزی رو که پیروزی خودش میدونست، اون چیز پیروزی ناسیونالیسم کرد بود. اگر جلال طالبانی به قدرت میرسید که به قدرت رسید، مردم احساس پیروزی میکردن. اینجوری نبود که اگر جلال طالبانی یا ناسیونالیسم کرد به قدرت میرسید مردم احساس شکست میکردن، اون تودهی که رفته بودن این کارها رو کرده بودن، اینطور نبود. حتی اختلاط احزاب با جنبش ها بازم یکی دیگه از به اصطلاح یکی دیگه از این شگردای تئوریکه. به خاطر اینکه شما برگردین بگین که فلان جنبش، مثلا فلان جنبش مردم تو اهواز مال چند سال پیش که برای اعراب داشت، یا آذریایی که بلند شدن 1 میلیون تظاهرات کردن، شما بگید این ناسیونالیسم ترکه یا ناسیونالیسم عربه یا ناسیونالیسم ایرانی، میگن نه احزاب اونجا نبودن، خودجوش بود. خودجوشی هنوز هیچ چیزی رو تعیین نمیکنه. احزاب فرق میکنن با جنبش ها. جنبش افقه، جنبش احساس پیروزیه، جنبش احساس شکسته، جنبش چارچوبیه که به دید و افق آدم ها میده که چی رو خوب، چی رو بد، چی رو پیروزی، چی رو شکست میدونن. این هم بازی یکی دیگه از اون طبق کارگر. اگه بخواد درسی بیاموزه از این ماجرا، اولین درسش اینه که انگیزه آدم هایی که تکمیان تو خیابون تعیین کننده نیست، همونطور که انگیزه آدمایی که میمونن تو خونه با هر انگیزه تعیین کننده نیست. که حالا بعد راجع به صف‌بندی تو این اعتراضات صحبت میکنم. تو این اعتراضات جامعه ایران رو برای اولین بار 2 شبقه بزرگ کرد، خصلت بالا شهری پایین شهری به این اعتراضات داد، یه واقعیت دردناکی رو داره منعکس میکنه. منتها به هر حال پایین شهریش بالا شهریش انگیزه هر دوتاشون انگیزه هاشون تک آدم ها خوبه. هیچ آدم برنمیگرده میگه من دارم اعتراض میکنم برای اینکه میخوام بقیه رو برده کنم، هیچ چیزی نمیگه. برمیگرده میگه من رفتم بگم داد بزنم سر جمهوری اسلامی، بگم مرگ بر جمهوری اسلامی. ولی این هیچ چیز از واقعیت رو عوض نمیکنه. اگه اولین رکنی که تبیین درست از این ماجرا میده برگشتن به این حکم مارکسه، این جنبش های اجتماعی هستن که حسابن و حتی نه تنها توده مردم به طور عام، بلکه احزاب سیاسی هم فقط با گذاشتن تو متن این جنبش هاست که میشه فهمید، میشه قضاوت کرد از زاویه منفعت طبق کارگر. به خاطر اینکه طبق کارگر شرط پیروزیش اینه که قبل از هر چیز تفاوت خودشو با دیگرون ببینه، و تفاوت خودشو نه به عنوان فقط آدمی که کار میکنه و دستمزد میگیره و باید برای اضافه دستمزد و کم کردن ساعت کار مبارزه کنه، برای طبقه که اصلا جنبشش با بقیه فرق میکنه، در مقابل کل جنبش های بورژوایی قرار داده، باید خودشو بشناسه. و جایی که مارکس ازش شروع میکنه همینجا، جایی که مانیفست ازش شروع میکنه همینجاست. از جنبش کمونیستی شروع میکنه، از جنبش اجتماعی، از جنبش بورژوایی شروع میکنه. از جنبش آدم های خوب و بد شروع نمی کنه، از جنبش آدم های باشرف و بیشرف شروع نمی کنه. خیلی آدم ها سوسیالیست ارتجایی هستن، آدم های بیشرفی نیستن. از اخلاقیات شروع نمی کنه. کمونیسم جنبش آدم های باشرف نیست. کمونیسم مارکس جنبش طبقه کارگره. همه اخلاقیات، همه اینا طبقاتیه. اون کسی هم که گفتم، من مثال زدم، اون کسی هم که لابد تو سرباز طالبان میشه، من نمیدونم چرا باید بهش گفت بیشرف یا باشرفی، با وجدانی یا بی وجدانی. اونم داره کار، داره برای زندگی خودش مبارزه میکنه. و مارکس برمیگرده چه تو ایدئولوژی آلمانی و چه تو مانیفست کمونیست، بعدا از جنبش شروع میکنه، از جنبش ها حرف میزنه، از جنبش های بورژوایی حرف میزنه، از تاندانس ها و گرایش های تو جنبش های بورژوایی حرف میزنه، و از اینکه احزاب چجوری این جنبش ها رو منعکس میکنن، و کمونیسم رو به عنوان، از نه به عنوان یک حزب، از یک مانیفست کمونیست معرفی حزب کمونیسته، ولی از جنبش کمونیستی در اون تمیده حزب میگه چیزی جدا از طبق کارگر نیست، بخشی از جنبش درون خود طبق کارگره. از خودآگاهی در واقع کارگر حرف میزنه. در واقع کارگر اولین حکمش اینه که 1,000,000,000 نفر هم آوردن تو خیابون، اون سر دنیا نگاه کنه ببینه چه جنبشی جلو این حرکته، نگاه کنه ببینه که این چه منفعت، کدوم منفعت ها، کی رو به قدرت، چه کسی رو به قدرت نزدیک میکنه، چه کسی رو از قدرت دور میکنه، چه سیستمی رو به قدرت نزدیک میکنه، چه سیستمی رو از قدرت دور میکنه. نزدیک کردن توده مردم، جمعیت، به قدرت پوچترین، پوپولیستی ترین فرمول بندیه که همیشه در مقابل طبق کارگر قرار داده شده. 1,000,000 نفر اومدن خیابون، شما بیا خیابون با همون شعار. چرا؟ کو طبقه کار؟ اگه مارکسه، اگه منصور حکمته، اگه لنینه، اینا نمایندگان خودآگاهی طبقه کارگرن، نماینده حقیقت نیستن. فقط این حقیقت اخلاقیه، میشه بحث فلسفی. حقیقت چیست؟ بسید این شما کجا وایسادی؟ حقیقت متفاوته. مارکس، انگلز، لنین، منصور حکمت، کل این رهبران رهبران کمونیسم طبقه کارگر از حقیقت شروع نمی‌کنن، از تضاد منافع تو جامعه، از جنبش‌های مختلف، از اینکه حقیقت برای هر طبقه یه چیزه. و طبقه کارگر اولین حکمش اینه که اول باید حقیقت رو از زاویه خودش ببینه، نه از زاویه دیگرون، نه با عینک و پریسکوپ دیگرون، از زاویه خودش باید ببینه، بدون این چیه، چی شد، داره چه اتفاقی میفته. این اولین شرط به اصطلاح برگشتن و تبیین این اوضاعی که من راجبش باید صحبت میکنم، قبلش میخوام راجب یه مقدار متد صحبت بکنم. رکن دوم این که بخشی از خود بازم طبقه بورژوازی ازش استفاده میکنه یا مخلوط میکنه، اینه که رادیکالیسم رو با میلیتانسی قاطی کردن. ببینید، مردم میان تو خیابون، طبقه کارگر میاد تو خیابون، هر کی، مردم وقتی میان لابد بخشش هم طبقه کارگر دیگه، اینجوری نیست که دیوار چین کشیده باشن. میلیتانت یعنی اون کسی که به اشکال تندرو و افراطی، به معنی با بار بد نمیگم، من با بار منفی نمیگم، اشکال تند خودشو بروز میده، و رادیکال به عکس، اونی که مستقل از شکلش، مضمون چیزی که میخواد فرق میکنه، تنده. اگه امروز کسی برگرده بره تو، فرض کنیم توی مثالی دارم برای تو میزنه، اگه امروز یه نفر پاشه بره رو چارپای، اگه همچین تناسب قوایی مجاز باشه، یکی پاشه بره تو چارپای تو زباهن یا تو نفت یا تو هر جای از این صنایع مرکز کارگری ایران یا توی محله کارگری بره رو چارپای شروع کنه صحبت راجع به سوسیالیسم که کارگران این منفعت ماست، ما باید این کارو بکنیم، و 100 نفر دیگه برن یه جا شروع کنن کوکتل مولوتوف زدن به بانک و با شعار رأی برادر شهیدان رأیتو پس میگیرم، 90% اپوزیسیون ایران، 90% کل خرد بورژوازی اون رو شکل رادیکال تر از این میگه، چون اون میلیتانت تره، به اون حسن نظر داره، نه به این، چون اون میلیتانت تره. و اختلاط میلیتانسی با رادیکالیسم فرمولی برای اینکه ناسیونالیسم میلیتانت رو به عنوان انقلاب به خورد طبقه کارگر بده. ناسیونالیسم خیلی وقتا میلیتانته. کی میگه پژاک میلیتانت نیست؟ بخشای مهمی از ناسیونالیسم میلیتانتن. میریزن تو خیابون آتیش میزن. فاشیستا کم میلیتانتن؟ و این میلیتانسی رو خورده بورژوازی، این بخش جنبش‌هایی که چشمشون به اون به اصطلاح روانشناسی مذبذب ماجراجوی سطحی فقط روز نگاه کردنه، که خصیصه تیپیک خورده بورژوازیه و جنبشاشه، اینو برمیگرده به میلیتانسی رو به عنوان رادیکالیسم میگه. در نتیجه با اتکاب میلیتانسی رادیکالیسم رو خفه میکنه. این هم یه پایه دیگه است که یه بار دیگه اینو جلو ما میذاره. اگه عبدالله مرتضی میلیتانسی رو تو اتفاقات کردستان در مقابل رادیکالیسم منصور حکمت قرار نداد، مگه تسخیر سفارت رو در مقابل چپیا سال بعد از انقلاب، تسخیر سفارت آمریکا رو، کمپ و پلیسا به عنوان رادیکالیسم در مقابل چپیا و طبقه کارگر، مگه کم طبقه کارگر رو به عنوان اینکه این حرکت رادیکاله بردن پشت خودشون؟